دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست. نی حدیث راه پر خون می کند، قصه های عشق مجنون می کند یار، آتش استین بانگ نایو نیس بود، هر که این آتش ندارد نیست بود.
شبتون بخیر باشه. نوبت میرسه به غبار فتنه در ادامه این بخش از برنامه ها با موضوع فتنه و فتنه‌گران که دعوت میکنم بشنوید.
مالک
چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمیجنگیم مالک. ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما به خیر و نیکی. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم قراره که در این برنامه درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت‌هایی داشته باشیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، همونطور که میدونید به هر اندازه که تکلیف دشوارتر میشه بر ارزش اون کار هم افزوده میشه و پاداشش هم بیشتره. وقتی که امتحانات دشوار میشه قبولی هم بسیار امتیاز داره و در مقابل اگه کسی مردود بشه بسیار سقوط میکنه. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه در همین باره میفرمایند: معنای این که در آخر الزمان فتنه ها و امتحان ها فراوان می شود در واقع این است که ظرفیت انسان ها وسعت می یابد و آنها قابلیت می یابند در امتحان های دشوار قرار گیرند. تفاوت امتحان های آخر الزمان با دوران های پیشین مانند تفاوت امتحان کلاس اول ابتدایی با امتحان پایان دوره متوسط است. امتحان دومی بسیار دشوارتر است، ولی نشانه این است که فرد چنان رشد کرده است که می تواند این امتحان را از سر بگذراند. در آخر الزمان امتحانها دشوار می شوند، اما روی دیگر سکه این است که انسانها در آخر الزمان رشد کرده و ظرفیت بسیاری یافتند. بله عزیزان، درسته که در آخر الزمان فتنه ها زیاد میشه، اما هرچه امتحانات سخت تر و فتنه ها پیچیده تر بشه انسان هم بیشتر رشد میکنه و ظرفیتاش بیشتر شکوفا میشه. مهم اینه که خودمونو برای همچون شرایطی آماده کنیم. اگه آمادگی لازم رو نداشته باشیم ممکنه فتنه ها ما رو غافلگیر کنن و به تعبیر روایت مانند پاره های شب تار بر ما هجوم بیارن. البته پیامبر نور و رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم راه غلبه بر فتنه ها رو هم بیان کردند و فرمودند: فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، هنگامی که فتنه ها مانند پاره های شب تاریک شما را در خود پیچید، به قرآن روی بیاورید. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه، گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا بیشتر با ابعاد مختلف این بحث آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خب جناب استاد بهمنی، در برنامه گذشته اشاره کردید به علوم انسانی و نقشی که علوم انسانی داره در شکل گیری جوامع و این جمله را هم فرمودید که علوم انسانی مدرن دین دنیای جدید هستش. سوالی که مطرح میشه در ابتدای برنامه این هستش که چطور علوم انسانی میتونه زمینه شکل گیری فتنه و حوادث در یک جامعه بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اگر علوم انسانی رو نرم افزار اداره جوامع، اداره جنبش ها، اداره حرکت ها به حساب بیاریم،
بله،
یعنی اون نرم افزاری که حرکت اجتماعی رو مدیریت میکنه، ساماندهی میده، انگیزه سازی میکنه، این علوم انسانیه. در دنیای علوم انسانی یا به تعبیر بنده این دین علوم انسانی است که اهداف، آرمان‌ها، روش‌ها، ارزش‌های یک حرکت، یک جنبش و یک اقدام فردی یا جمعی یا اجتماعی رو ساماندهی می‌کنه. اگر اینجور باشه، بعد شما این نقش‌آفرینی رو وقتی که در یک بستری اجرا می‌کنی، در یک جامعه اجرا می‌کنی که ارکان هویتیش متضاد یا متفاوت با این دین جدید هست، این ایجاد تعارض میکنه.
بله.
یعنی مردمی که ارزش هاشون بر اساس ارزش های الهی و فطری انسانی بوده، تعیین کنندگان اولویت های اجتماعیش سابقه تاریخی خودش بوده،
درست،
فرهنگش بوده، آینش بوده، چه ایران گرایی معنویت گرای باستانی ایران که حتی وقتی میخواد راجع به فریدون و فرخ صحبت کنه میگه عدالت ویژگیش هست، به داد و دهش یافتیم فرهی، تو داد و دهش کن فریدون توی. وقتی که میخواد بیاد و اون شخصیت های باستانش رو تبیین کنه، از ادبیات عدالتگرا و معنویتگرا استفاده میکنه. بله. حتی خود همین فرهی ایزدی،
درست،
که با هر ادبیات و با هر تفسیر و نقشی که براش قائل باشند و قائل باشیم، یک معنویتگرایی بسیار عمیقی درش جاری هست. تا وقتی که این روحیه معنویتگرا و عدالتگرا و حقیقت جوی ایرانی میاد و در بستر معارف اهل بیت و دین اسلام و قرآن تکامل پیدا میکنه و شخصیت‌هایی به مراتب فراتر از برخی از اسطوره ها رو جلوه‌گر میکنه که آخرین چهره ماندگارش مثلا فرض کنید شهید سلیمانی باشه یا شهید حججی باشه در یک الگوی متفاوت.
بله.
خب حالا میخواد یه نرم افزاری که این شخصیت‌ها رو ایجاد میکنه و مردمی که این الگوها رو قبول دارن، یک نرم افزار دیگری بیاد و داره ارزش‌های دیگری رو ترسیم می‌کنه.
پس در واقع علوم انسانی هستش که به جوامع ارزش میده و ارزش‌گذاری می‌کنه.
تعیین ارزش می‌کنه، تعیین اولویت می‌کنه. اولویت گاهی وقتا یک جامعه هنوز ارزش‌های قبلیش رو داره، هنوز عبور نکرده از ارزش‌های میهن پرستیش.
درست.
از مردم گرایش، از عدالت گرایش. هنوز عبور نکرده. ببینید اون منشور کوروش رو که تمام مثلا جریانات ایران گرا و ایران دوست، چه ایران پرست، حالا کلمات مختلفی که میشه استفاده کرد و واکنش های مختلفی که میشه نسبتش داشت، مثلا میگن که ایشون عدالتگرا بوده و رفت و مثلا زندانیان بابل رو آزاد کرد و یک انسان عدالت گستره، یعنی سر جاش ننشسته.
بله.
سر جاش ننشسته و رفته و عدالت رو بست داده.
درست.
مظلومان رو در فراتر از مرزهای ابتدایی خودش یاری کرده.
درست.
نفوذ خودش رو از یک دایره جغرافیایی مثلا مشخص بست داده و یک چندم دنیای اون زمان رو مثلا به نام ایرانی تونسته که اداره کنه. خیلی خب، یک سوالی، چی میشه که این کسی که ارزش‌های ایران گرایانه با این ویژگی داره، اتفاقا دست بر قضا ما ببینیم این تبیین میتونه با ارزش‌های انقلاب اسلامی چقدر سازگار باشه.
بله.
یعنی میگه حتی اگر تو کوروش عدالت گستر افتخار ایران و ایرانی رو میپذیری و اونان یک ارزش قبول داری، خب پس الان نزدیکترین شخصیت به کوروش کبیر تو کیه که میبره و مرزهای تو رو تا فراتر از مدیترانه عمق میده؟ میگن از بعد از کوروش تنها دوره‌ای که مرزهای ایران به دوره مثلا اقتدار کوروش رسید همون زمان انقلاب اسلامیه. چرا؟ چون ما بود، همین مدافعان حرم ما بودن که رفتن. پس چی میشه که یک باره میبینیم یک استاد جامعه شناسی، یک استاد اقتصاد، یک آدم شناخته شده در مثلا فرض کنید سیاست و مدیریت میاد و در شهری که مشهور به اینه که مثلا شهیدستان ایران است میاد سخنرانی میکنه و میگه که شما چرا بچهای ما رو به کشتن میدید؟ چرا شما میرید مثلا به اسم مدافع حرم سوء استفاده میکنید؟ تو یک سوالی، کوروش وقتی که داشت میرفت به بابل، مگه بابل مال ایران بود؟ شما چطور کوروش رو در حضورش در فرامرزها یک ارزش حساب میکنی؟ ولی اینجا یک باره میگی که نباید بره. درسته. این اینجاست که یک کسی، یک جریانی، یک تفکری، اصلا من کار به مردم ندارم، مردم ما میفهمن که این حرف یک کارکرد سیاسی داره و حالا اینجا اومده مثلا داره این حرفو میزنه، ولی خود این آدم چی میشه که اینجوری فکر میکنه؟
پس متأثر است از
یک متأثر یه مبناست، یک کسی اومده اولویت‌های اینو تعریف. ببینید داره از واژه شهید استفاده میکنه. درست. پس معلوم میشه فعلا علل حساب در ادبیات شهادت رو قبول داره. درست. جوانگرایی رو قبول داره، وطن پرستی رو قبول داره، اینا رو ما قبول داریم. ولی یک اولویتی یک کسی داره بهش میگه، میگه این که شما الان بیای و بخوای امنیت رو در فرامرزها جستجو کنی برای ایران، نه این اشتباهه، باید بیای در داخل.
اون خبیثی که اعلام دولت اسلامی عراق و شام را کرد، او پل اول بود برای رسیدن به ما. اون کسی که واجب القتل بود همه جمعیت و مردمش، اینجا بود، ایران اسلامی بود. خب ما میتونیم بنشینیم نگاه کنیم ببینیم سوریه چه سقوط میکند، عراق چه سقوط میکند، او تجهیز بشود با قدرتی 10 برابر 100 برابر، بعد بیا تو مرزهای ما وارد کشور ما بشود، سفارایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیر مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی کنه. میگه باید رفت به سمت این شجره خبیثه، اون را در ریشه خشک کن. دشمن هدفش از بین بردن استقلال شماست، تصرف کشور شماست، همون کاری که اسرائیل رژیم صهیونیستی با فلسطین کرد.
چه کسی این اولویت رو تعیین کرده؟ یک دانشی، یک تخصصی،
یک روی کرده،
یک روی نگاهی. کردی و حتی یک سری ارزش هایی.
بله.
و حتی یک سری تمایلاتی، یعنی اینجا فقط علم نیست.
درسته.
ما هم علم داریم، هم گرایش داریم، هم تعلقات شخصی
داریم. بله.
و حتی گاهی وقتا ما چون یک کسی رو دوست داریم یا یک جایی رو دوست داریم یا اینکه خاطر او برای ما عزیزه، حالا اون کسی که خاطرش برای ما عزیزه گاهی وقتا فرزند ماست، گاهی وقتا همسر ماست، گاهی وقتا آمریکاست. یعنی آمریکا زنگ میزنه به من مسئول که مسئول مدیریت این جامعه هستم، یا انگلیس یا هر کسی دیگری، یا در رسانه‌های خودش سخنرانی میکنه و میگه که این کشتی که داره برای یمن میفرستی نباید بره، و بعد نمیره. و در یک دوره دیگه ما ببینیم که یک کسی اعلام میکنه این کشتی داره از ایران حرکت میکنه، مقصدش هم مثلا لبنانه، قراره در چند کیلومتری سواحل فلسطین اشغالی هم تردد کنه.
درسته.
و کسی هم حق نداره که به او چپ نگاه کنه و این اتفاق میفته. این
درسته.
فقط یک روحیه شخصی نیست، من احساس میکنم یک جای دیگری که در مقام تعیین ارزش ها و اولویت ها هست.
درست.
اینا یک کسی داره نقش آفرینی میکنه. اون کیه؟ اون همون دین ارزشمند واجب الاتباعیه که من اسمشو میذارم علوم انسانی. حالا اگه این علوم انسانی ریشه در معارف داشته باشه، یک جور میوه میده و یک طعم و رنگی داره. همین میوه وقتی که شما از جای دیگری سیراب و اشرابش کنین یه رنگ و معنای دیگه داره. تعارض اینها،
درسته،
چون بدن جامعه ما که همش اونو قبول نداره، که حتی ممکن اگر خونده باشه بازم اولویتاش جور دیگه داره تعیین میشه.
بله.
تعارض اینا در بدن اجتماعی چی درست میکنه؟ اختلاف مسئولین و مردم رو درست میکنه، فاصله ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، گاهی وقتا حیرت اجتماعی رو ایجاد میکنه، و گاهی وقتا این باعث میشه این مردمی که رکن مثلث قدرت هستن، مردم، رهبر، مکتب، در سر بزنگا به واسطه تردیدی که دارن دیر عمل کنن. درست. که ما دیگه میتونیم برگردیم به زمان مثلا مشروطه، بگیم شیخ فضل الله و اون مردم زمانش که گفت حاضر کوفتان صغیره، فقط یه تأخیر در تصمیم گیری بود، یا فتنه 80ش. یعنی ما 200 سال سابقه ایران رو میتونیم با همین ادبیات یه نگاهی بندازیم.
ملتی که بصیرت دارد، مجموعه جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند، همه تیغهای دشمن در مقابل اونها کند میشود. بصیرت اینه. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمیتواند اونها رو گمراه کند، اونها رو به اشتباه بیاندازه. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد میگذارد.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
عزیزان، علوم انسانی نرم افزار و برنامه اداره جامعه رو طراحی میکنه. اولویت ها و ارزش های یک جامعه همگی به وسیله علوم انسانی تعیین میشه. اینکه در اقتصاد یا فرهنگ یا مسائل اجتماعی رویکرد ما چی باشه و به دنبال حل کدوم مشکل باشیم یا چطور ارزش گذاری کنیم، همه اینها در علوم انسانی هست که تعیین میشه. مثلا مسئولی که مدیریت و اقتصاد غرب رو کاملا پذیرفته، به جای حل مشکلات اقتصادی به وسیله ظرفیت‌های درونی کشور، مدام می‌خواد کشور رو به غرب گره بزنه و به عبارت بهتر کشور رو منتظر غرب نگه داره. نمونه بارز اون رو در ماجرای تولید واکسن بومی دیدیم. برخی از مسئولین از همون روز اول میگفتن که ما نمیتونیم واکسن تولید کنیم، پس باید واکسن رو از خارج وارد کنیم. اما رهبر انقلاب که به همت و تلاش جوانهای این مملکت ایمان داشتن، ساخت واکسن رو به طور جد پیگیری کردن تا در نهایت این اتفاق افتاد. بخش زیادی از این نوع نگاه که فرد ناخودآگاه خودش رو برده غرب میدونه، ریشه در علوم انسانی غربی داره، چون این علوم انسانیه که ذهن اون مسئولین رو ارزش گذاری کرده به طوری که هرچی از غرب بیاد چشم بسته میپذیره.
بله، بسیار متشکرم از شما شنوندگان محترم که برنامه غبار فتنه رو انتخاب کردید برای شنیدن. ما در این برنامه میپردازیم به شکلگیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و همچنین راه‌های مقابله با اون و گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی. خب آقای بهمنی، پس من اینطور اگر بخوام حالا خیلی خلاصه و فشرده بیانات شما رو یک بار دیگه تکرار کنم، میشه گفتش که اون چیزی که رقیب ارزش هایی که در جامعه ما شکل گرفته، متأثر از ارزش های حالا ایران و ارزش های اسلامی، یک رقیب پیدا کرد در حالا بگیم سالهای اخیر، در دههای اخیر، به نام علوم انسانی غربی. خب خیلی دوست دارم می‌خوره بیایم جلوتر و برسیم به همین سالهای اخیر، سالهای بعد از پیروز انقلاب اسلامی، ببینیم این دعوایی که بین علوم انسانی غربی با ارزش‌های حاکم بوده از قدیم حالا بر جامعه ما، ارزش‌های ایرانی، ارزش‌های اسلامی، این دعوا خودش رو تو چه ساحت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نشون میده. خاطر مثلا در برنامه‌های گذشته نام آوردید از مثلا سکولاریسم اجتماعی که یک عده که متأثر از همون جریان علوم انسانی غربی هستن به دنبال این بوده که جامعه ما رو به سمت سکولاریسم اجتماعی ببرن و حالا براش یک سری مستاقای ذکر کردید. بازم اگر امکان داره تو دهه 70 در دهه 80 در قبل و بعد از این سالها بفرمایید که چه اتفاق افتاد.
من یه سوالی برای خودم همیشه هست، الان این سوال رو به اشتراک میگذاریم با شنوندگان عزیز. تو برخی از برنامه ها پیام هایی که از جانب شنوندگان منتقل میشده به رسانه و راجع به این برنامه اظهار لطف میکردن، گاهی به حقیر انتقاد میکردن که مثلا مثال بیارید یا یک طرفه صحبت نکنید، من میخوام امروز هم پاسخی و به لطف و محبت اون شنوندگان داده باشم و هم یک سوالی که واقعا برای ذهن خودم هنوز جواب قانع کننده براش ندارم، این رو به اشتراک بگذارم. سوال من اینه از خودم و از شنوندگان عزیز،
بله،
که چرا علوم انسانی اگر چنین جایگاهی داره،
درسته،
اگر این نظر بنده درسته که علوم انسانی جدید دین دنیای جدیده و اگر علوم انسانی اینقدر نقش داره در تحولات و رفتارهای شخصی و اجتماعی ما، چرا علوم انسانی در رتبه علوم و در طبقه بندی علوم در ایران و حتی در پذیرش دانشجو یک جایگاه خوبی نداره؟ یعنی دانش پژوهان ما، دانشجوهای ما، دانش آموزان ما، فرزندان خود ما، خود ما، اگر میخوایم به یه کسی پیشنهاد بدیم که خب شما چون رتبت الان بالاست، چون نم معدلت بالای 19 و نیم هست، حیفه که شما بری علوم انسانی، انگار حروم میشه این بچه بره
برو رشته‌های فنی مثلا،
برو ریاضی بخون. ریاضی شما میتونی مهندس خوب بشی، میتونی یک تکنسین خوب،
رشته‌ای که پول ساز هست،
پول ساز و پول جذب کن و اینها، یا نه اصلا حتی پرستیج داشته باشه. مثلا یه نفر بگه که من مهندس هستم، اصلا مهم نیست مهندسی چیه، ولی بگه من لیسانس مثلا جامعه شناسی دارم، لیسانس رم. حالا روانشناسی یه مقدار چون کاربردی شده، یک ذره جایگاه بهتری پیدا کرده چون کاربردی شده.
ولی مثلا جامعه شناسی و فلسفه و
اقتصاد و اینا، مثلا یه نفر بگه من دکترای اقتصاد دارم، میگن خب خودت وضع مالی چجوره؟ یعنی توقع دارن کسی که اقتصاد بلده الان خودش حتما یه بیزینسمن، مثلا یک شخصیت کارآفرین. حالا شاید توقع به یک معنا درست باشه دا. ولی حالا سوال اینه، چرا ما نخبه هامون ابتداعا سراغ علوم انسانی نمیرن؟ این یک سوال. و چرا ما تو ذهنمون علوم انسانی اینقدر جا نداره؟
درسته،
شاید یه علت روانشناختی داشته باشه و این باشه که ما چون نیازهای نرم افزاریمون رو با مکتبمون حل میکردیم تا حالا،
بله،
ما احساس نیاز نمیکردیم، قرار بود یه چیزای رقیب بخونیم، احساس نیاز نمیکردیم. این یه نکته. و نکته دیگه این که چرا بهترین دبیرستانهای نخبه گزین علوم انسانی در ایران، بهترین هاش،
بله،
در اختیار جریان روشنفکری و سکولاره،
حتی از قبل از انقلاب،
حتی از قبل
تا الان. بله،
یعنی چرا حتی بچه مذهبی های ما رو میرن سمت فنی،
بله،
ولی نخبه ها رو جذب میکنن سمت علوم انسانی و بعد اینا شخصیت هایی میشن که تاثیرگذار هستن.
درسته.
من مثلا فلان شخصیت نظریه پرداز جریان مثلا روشنفکری در ایران که شخصیت شناخته شده و جا افتاده ای هست، کتاب هایی هم داره و خودش رو به عنوان رهبر فکری جریان روشنفکری در ایران میدانه یا دیگرانی همچین جایگاهی براش قائلند،
بله،
این مثلا فلان تعداد تمرکز روی دبیرستانهای علوم انسانی داره، بله، یه نکته وجود داره. و بعد از این طرف ما ببینیم دردمندان حوزوی و دانشگاهی،
درسته،
کسانی که درد اجتماعی دارن، درد دین دارن، درد انقلاب دارن، درد علوم انسانی دارن. خود مقام معظم رهبری بارها و بارها، یعنی مجموع فرمایشات ایشون به عنوان یک شخصیت علمی، نه به عنوان رهبر عالی ایران، نه نه، من میگم گاهی وقتا اصلا ما این عناوین رهبر معظم انقلاب که میگیم، یا میگیم آیت الله عظما خامنه ای، یا این ادبیات احترام آمیزی که داره که و بیش از این شایسته است که بگیم، های وقتا یه حجابی میشه که ما این شخصیت علمی نخبه رو نشناسیم. من میگم ای کاش میگفتن که آقای سید علی خامنه‌ای به عنوان یکی از نخبگان علوم انسانی ایران،
درسته،
این رو راجبش فکر کنیم.
بله،
این آدم داره میگه که اگر شما اسلامیت این نظام به اسلامیت علوم انسانیه،
ما نیازمند اون هستیم که یک تحول بنیادین در علوم انسانی در کشور به وجود بیاد. این به معنای این نیست که ما از کار فکری و علمی و تحقیقی دیگران خودمون رو بی‌نیاز بدانیم، نه، برخی از علوم انسانی ساخته و پرداخته غربی هاست، در این زمینه کار کردن، فکر کردن، مطالعه کردن، از اون مطالعات باید استفاده کرد. حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی مبنای غیر الهی است، مبنای مادی است، مبنای غیر توحیدی است. این با مبانی اسلامی سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست. علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسون که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه. این امروز در دانش‌های علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد. اینو بایستی روش کار کرد، فکر کرد.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
فتنه کجا خودشو نشون میده؟ فتنه یعنی غبار انگیز شدن.
بله.
این غبار انگیز شدن اونجا مشخص میشه که وقتی یک امتحان اجتماعی پیش میاد، یک موقعیتی پیش میاد، ما ببینیم در تعارضات اجتماعی و سیاسی کسانی که از هر یک دو جریان، فتنه 78 رو شما نگاه کنید، 81 اصفهان رو نگاه کنید، 88 رو نگاه کنید، 96 رو نگاه کنید، 98 رو نگاه کنید، هر کدام شکل مختلفی داره، یکی شکل مطالبات سیاسی داره، آزادی بیان و اینها، سال 78 مثلا مسائل سیاسی مطبوعاتیه،
درسته،
یه وقتی حالت اقتصادی داره، یه وقتی حالت امنیتی پیدا میکنه. ولی شما نگاه کنید، پس همه اینها یک نرم افزاره. اون نرم افزار چیه؟ این که داره ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اقتصادی، ارزش‌های امنیتی، ارزش‌های سیاسی شما رو داره جور دیگری مطرح.
یعنی اون فکر و تئوری که موجب شده این فتنه روی بده، ریشه در همون علومی داره که حالا به تعبیر شما در غرب مدرن شکل گرفته، حالا در علوم سیاسی، در جامعه شناسی، در اقتصاد، و یک سری ارزش‌هایی رو تعریف کرده که یک عده حالا به دنبال اون هست که اون ارزش‌ها در جامعه محقق بشه.
واقعا چرا یه نفر باید بیاد بگه من پوتین رضا خان رو میبوسم؟ این از کجا اومده؟ آیا او یه آدم مثلا از نظر عقلی دچار اختلال؟ نه، او یه استاد دانشگاه است.
یعنی به حرفی که داره میزنه باور داره؟
بله. آیا او مثلا داره مزاح میکنه؟ آیا طنز اجتماعی داره میگه؟ نه. آیا او مثلا، من هرچه تصور میکنم که این چه چیزی باعث میشه که یک نفر بگه من پوتین رضا خان رو میبوسم، بعد میاد یک سری ارزش های طبیعی اجتماعی رو به عنوان خرافه تلقی میکنه. مثلا ذریح بوسیدن رو که الان زوار ابی عبدالله میرن کربلا و مثلا فرض کنید ذریح و حرم ابی عبدالله رو متبرک میشن و احترام میگذارن، این رو ممکنه بیاد مورد نقد قرار بده یه وقتی یه جایی، حالا به بهانه‌های مختلف. بعضیا بگن که شما پول حروم میکنی، شما دارید نمیدونم فلان میکنید، امنیت بهداشتی رو، سلامت اجتماعی رو به هم میزنید،
ولی از اون ور حرف از بوسه بر چکمه رضا خان میزنید.
مثلا من میگم چرا بوسه زدن بر چکمه رضا خان برای بعضی ها این نه خرافه است، نه بت سازیه، نه کسر شأنه، نه این آدم اعتبارش از دست میده. یعنی آدم با این همه پرستیژ و کلاسی که برای خودش قائله، چرا حاضر میشه این جمله رو بگه؟ خب و یه عده میپذیرن،
مباهات هم میکنن،
مباهات میکنن. بله. این ریشه در کجا داره؟ ریشه در این داره که رضا خان رو نماینده، پرچمدار و
درسته،
نماد یک تفکری میدونه که متفاوت با تفکر رسالا هویتی ماست، ولی او اینو پذیرفته و یه عده باش همراهن. این همراهی اونها هم از سر گرایش یک روزه نیست. ما 200 سال با علوم انسانی غربی معنوسیم که 300 سال سابقه تو خودش داشت. یعنی ما یک حجم 500 ساله پژوهش، تحقیق، کتاب، ترجمه، مقاله داریم که اگر منادیان روشنفکری غربی فقط بخوان ترجمه کنن تا 300 سال حرف دارن.
درست.
یکی از علتهای عقب موندگی ما همین به اصطلاح حجم انباشته کارهای غربی هاست که اینا فعلا فرصت دارن که اینا رو به خورد ما و جوانای ما و اجتماع ما بدن و طبیعتا نتایجش رو پی بگیرن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست. انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، اگر امروز کشورهای غربی برای مدیریت دنیا در حال طراحی نرم افزار و تولید نظریه و برنامه هستند، به خاطر اینه که به علوم انسانی بها دادن، برخلاف ما که مدام نخبه هامون رو تشویق میکنیم تا علوم فنی و مهندسی و تجربی بخونن. غربی ها به دنبال جذب نخبه ها در رشته های علوم انسانی هستند. امروز علومی مثل تاریخ، روانشناسی، اقتصاد، فلسفه، جامعه شناسی و علوم سیاسی در جامعه ما چه جایگاهی داره؟ عمده کتاب‌ها ترجمه هست و برخی اساتید هم غرب زده هستند. متاسفانه ذهنیت استعمار زده برخی از استادان دانشگاه‌های ما هنوز اینه که ایران یک کشور عقب مونده است و غرب خیلی پیشرفت کرده، در حالی که ایران امروز ایران قوی و پیشرفته‌ایه، اما غرب زدگی به برخی ها اجازه نمیده تا دستاوردهای بزرگ این مملکت رو ببینن. همین نگاه نشان از سیطره علوم انسانی غربی بر ذهن عده‌ای خودباخته داره. این جماعت فکر میکنن هر چی توی کتاب‌های غربی اومده وحی منزله و کسی حق نداره با اون مخالفت کنه. در پایان به یاد بخشی از اعترافات یکی از سران فتنه در سال 88 افتادم که عامل انحرافش رو تلمبار شدن علوم انسانی غربی در ذهن خودش بدون بازنگری و نقد اون علوم معرفی کرده بود. تا برنامه بعدی قبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات